ساعت 9. اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
ما یجبون 20 ساله ایرانیم، اهل کاشونم، دیار سهراب سپهری. رادیو جوان همیشه همراه بی.
تو بازم مثل دماور بمون، تو فقط شبیه هر من بیست، واسه خنده های مردم بدر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخنده ای.
ایران دیار جوونایی که عاشق سرزمین و مردمشونن و ترانه امید و هر شب و هر روز توی هر کلمه تکرار میکنن. ایران سرزمین جوونایی که تو علم و دانش نمونه هستن و همیشه حرفای نابی بره گفتن تو گوش دنیا دارن.
ما کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همیم تا پایان، روی قله ها همیشه تا هنوز، زیر پرچم اسمیم ایران.
من جوون کاشونیم، ایجا رادیو جوان، شنیدنی شیدی.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. امروز 10 مهر ماه 1401 هست و شما شنونده رادیوم از رادیو جوان هستید.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما سیاهشان، خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیوم. 10 مهر ماه 1401، دوم اکتبر نگفتین و 2022 پنجم ربیع الاول 1444 نگفتین و بعد امروز 196 روز از سال گذشته، جای ششونا عوض کنی 169 روز به پایان سال باقی مونده. این همه نکاتی هستش که ازش غافل بودی.
بله، خیلی بی‌نمک.
اعداد رو جاخش توجه نمی‌کنی. راز اعداد رو توجه کن بهش.
باش.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح 9:02 تا 9:45 تقدیم حضور شما میشه. درباره شگفتی‌های دنیای علم میگیم، تازه‌های دنیای فناوری و آنچه که میتونه نگاه ما رو به جهان دگرگون بکنه. علم میتونه ما رو از خرافات دور بکنه، علم میتونه به ما آگاهی بده و علم به ما میتونه قدرتی بده برای اینکه بینش بهتری نسبت به جهان پیرامون خودمون داشته باشیم. اگر آماده هستید که مغزتون رو به چالش بکشه احسان مهرجو، بد نیست بگم که امروز در به در دنبال سوال معمایی میگرده. دم در به من گفت سوال معمایی داری، چیزی به من بدی؟ گفتم نه دارم ولی نمیدم.
انصافا داری و نمیدی؟
بله،
میخرم ازت.
میخری چند؟
آره 50,000 تومان ازت میخرم.
خریده نیستم،
سوالو میخرم.
بخری منو با این قیمت سوالو. نیست قیمت.
سوالو
قربون شما.
یه نهار مهمون من.
نه اصلا نیستم.
بندریه.
نه اصلا بندری.
کوکو سبزی.
خیلی متشکرم.
کوکو سیب زمینی.
نه هیچ.
ساندویچ ماکارونی با سس قرمز فراوان.
خب حالا بذار فکرام بکنم.
آخ داشتی به چی فکر میکردم تو راه؟ حالا اصلا بخوایی سوالش بکنیم دیگه. همین داشتی
من بگم
چرا
چرا میگن طرف دست از پا درازتر برگشته؟
دست از پا درازتر برگشته
میشه؟ دست از پا درازتر مگه میشه؟
دستشو دراز کرده نرسیده، از پا جلو زده دستش. نه جوابشو میدونی؟
تو اول دماغت از در میاد توی شکمت،
من الان شکم اول میاد.
نه عزیز من هنوز دماغت جلوتر.
نه بابا
جواب سوالم گفت.
اینها بیوایستم.
نه با جانتون نه
دماغ جلوتر. دلم جلوتره دیدی
روبرو نگاه کن
دلم جلوتره.
خب دیگه چی سوالی بگم؟
حسن پدر حسینه.
خب
حسین پدر علی. خب اگه تقی فرزند حسن باشه چه نسبتی بین علی چه نسبتی با علی داره؟
3881 هشت دلتون میخواد بهش بگید پدرشه.
نه آقا یه بار دیگه میگم حسن پدر حسینه.
حسن پدر حسین.
حسین پدر علیه. تقی فرزند حسنه.
این انحرافی بزنیم
چه نسبتی با علی داره؟ نه دیگه اگه تقی فرزند حسن باشه چه نسبتی با علی داره؟
پدر بزرگشه.
نه نیست.
3881
ببخش ما نه بخند الان میام میگن چرا خندیدی.
هرچی دلست
3881
هشت دلتون میخواد به مهرشو بگید.
بگید به 3881 پیامک بزنید. اسم خودتون بنویسید، نام شهرتون رو هم بنویسید، تماس تلفنی هم میتونید بگیرید با شماره 2265-2103. امیدوارم که تماس نیومده باشه زودتر تو استودیو. آقای معین الان رفتن تو کامین ارتباطات، تماس بگیرید و ایشون ضبط میکنن صدای شما رو، ما پخش میکنیم براتون.
خبر رادیو
ra.radio. خبر اول مربوط میشه به توسعه بسیار عجیب غریب در سیستم‌های هوش مصنوعی که شرکت متا که شرکت مادر فیسبوک هم محسوب میشه و خب خیلی هوشمندانه و خیلی قوی و پیشروانه بعد بگیم داره تو حوزه هوش مصنوعی کار میکنه، سیستمی رو الان در واقع تولید کردن مبتنی بر هوش مصنوعی به نام میک ویدئو که شما متن مینویسید، اون متن رو هوش مصنوعی میخونه، بر مبنای اون متن ویدئو میسازه برای شما. یعنی میگه این متنی که نوشید ویدئوش میشه، این میسازه خودش خلق میکنه. خیلی عجیب غریب است. البته ویدئوها تا حد خیلی زیادی میشه گفت سورئال هستن، غیر واقعی هستند، ولی خیلی عجیبه که متناسب با متن شما یه سیستم هوش مصنوعی میتونه ویدئو، مثلا شما نوشید رفتم جنگل فلان، مثلا یه دونه گرگ اومد بعد من دویدم رفتم فلان جا، بعد میبینی این ویدئو شده، حالا جنگل هستش، گرگ میاد، طرف میدوه، خیلی عجیب غریب هستش. حالا شرکت متا هنوز اعلام نکرده که کی اینو در دسترس عموم قرار میده، اما مسئله‌ای که الان جای نگرانی برای خیلی ایجاد کرده اینی که شاید به زودی دیگه نشه ویدئوهایی رو که مشاهده میکنید در فضای مجازی تشخیص بدید از ویدئوهای واقعی، ببینید که هر چقدر این هوش مصنوعی قوی تر بشه و بیشتر توسعه پیدا بکنه طبیعتاً ویدئوهای ساخته شده، خروجیایی که میده بیرون طبیعی‌تر میشه، واقعیت نزدیکتر میشه. هرچند الان هم که داریم میگیم سورئال، خب طبیعتا شبیه انیمیشن ها هستش دیگه، ولی خب این خیلی جای نگرانی ایجاد کرده. اما خب خودشون اعلام کردن از سوی دیگه که هر ویدئویی که این سامانه هوش مصنوعی تولید بکنه یه واترمارک در واقع هوش مصنوعی روش میزنیم که افراد بدونن این رو هوش مصنوعی ساخته و در واقع این ویدئو واقعی نیست. پیشتر یه شرکت دیگه اومده بود سامانه هوش مصنوعی رو توسعه داده بود که شما یه سری ویژگی هایی رو می نوشتید روی کاغذ به صورت متن، حالا منظور تایپی دیگه رو کاغذ که نه، و این هوش مصنوعی عکس برای شما تولید میکرد بر مبنای اون لیبل ها یا متنی که شما نوشتید، هرچند اون تصاویر هم شاید خیلی طبیعی نبودند. اما اینی که الان بیاد ویدیو بسازه خیلی سرصدا پا کرده و خیلی در واقع شگفت زده کرده علاقمندان به هوش مصنوعی و تولید این ویدیوها رو. من اینو میگم که یه شرکت در واقع خارجی که مدیر عاملش یک ایرانی هست و شرکت نوپایی هست، فکر می‌کنم تا یک دو سال اخیر این شرکت هم راه اندازی شده، در واقع داره تو همین زمینه کار میکنه، به ویژه برای فعالیت‌های تبلیغاتی. فرض کنید که یک شرکت بین‌المللی وقتی بخواد یک محصولی رو تبلیغ بکنه، برای ساخت یک تیزر تبلیغاتیش طبیعتا اگر بخواد اون رو تو چین پخش بکنه، در هند پخش بکنه، در آمریکا پخش بکنه، بایستی نسخه‌های مختلفی از اون تیزر رو بسازن، چرا که مردم اون کشور بایستی با کاراکتر اون در واقع تیزر تبلیغاتی هم بتونن ارتباط برقرار بکنن. اگر در آفریقا که رنگی پوست هستن قرار باشه پخش بشه، نمیشه از همون بازیگر سفید پوست چشم‌آبی مثلا استفاده کرد با موهای بور. حالا این شرکت در واقع که میشه گفت ایرانیه، چون کارمنداش هم اکثرا برنامه‌نویسای ایرانی هستن که از داخل ایران دارن به صورت دورکاری با این مجموعه کار میکنند، به این صورتی که در واقع شما نسخه اصلی از ویدیو اون تیزر تبلیغاتی رو میسازید، هوش مصنوعی میاد شما مثلا میگید برای هند میخوام، یه سری ویژگی ها رو بهش میدید، کاراکتر رو، بافت پوستش و رنگش و همه چیز رو متناسب با مثلا یه کاراکتر هندی برای شما طراحی میکنه، زبان رو اون لیپسینک رو خیلی خوب اصلاح میکنه که انگار که اون جملات از زبان اون کاراکتر هندی داره بیان میشه برای آفریقا. به همین صورت دنیای تبلیغات اصلا میشه گفت هوش مصنوعی داره عجب غریب تغییرش میده، هزینه ها به شدت میاد پایین تر، جذابیت میره بالاتر و میشه گفتش که به زودی بایستی یک انقلابی رو شاهد باشیم، هم در تبلیغات، هم در ساخت بازی های رایانه‌ای، هم ویدیوهای حالا دیجیتالی که داره ساخته میشه. باید منتظر باشیم ببینیم کی در دسترس عموم قرار میگیرند. حالا که از هوش مصنوعی صحبت کردیم که میتونه ویدیو بسازه بر مبنای آن چیزی که مینویسیم، ربات انسان نمای تسلا هم خوبه بگیم در راه هسته. شرکت تسلا پریشب جمعه یک نمونه اولی از ربات انسان نمای خودش به نام اپتیموس رو که ما پیشتر در برنامه رادیوم خبر اولش اعلام کرده بود که داره روش کار میکنه، رونمایی کرد، به نمایش گذاشت و پیش بینی کرده که بتونه میلیون ها دستگاه از این ربات اپتیموس رو تولید بکنه با قیمت کمتر از 20000 دلار وعده داده تسلا که میخواد بفروشه، کمتر از یک سوم قیمت خودروی در واقع خودران خودش مدل وای، قیمت نسبتا معقولی هستش 20000 دلار، البته نه برای ما در ایران، ولی خب کافی که بدونیم این ربات انسان نما که دو تا از دو پا داره خیلی راحت راه میره، میتونه آبیاری گیاهان توی خونه رو انجام بده، وسایل رو جابجا بکنه، دیگه مثلا جاروبرقی نیستش که از این کف اتاق فقط بخواد به صورت سیستم مکش جاروبرقی بکنه، جعبه‌ها رو جابجا میکنه، خریدتون یه انجام میدی، میزای رو میز برمیداره میبره مثلا توی آشپزخانه برای شما میگذاره، گیاهان رو گفتم آبیاری میکنه، میله‌های فلزی رو میتونه برای شما در واقع بلند بکنه، حالا خیلی کارهای مختلف. خود شرکت اعلام کرده که ربات انسان نمای ما فعلا مغز نداره، اما در واقع یه سری کارهای روتین رو که براش در نظر گرفتی میتونه انجام بده، محیط رو میتونه شناسایی بکنه، از موانع عبور بکنه، یعنی با تغییر مسیر این کار رو انجام بده، حرکت‌های پیچیده میتونه انجام بده، اما برای حل مشکلات توانایی حل مسئله فعلا به اون شکلی که خیلی‌ها شاید انتظار داشته باشن نداره، اما باز هم این خودش یک قدم رو به جلو محسوب میشه. فقط هم 73 کیلوگرم وزن این ربات هست، تقریبا متناسب، آره هم وزن من دیگه، من 74 کیلوگرم هستم، معادل یک انسان حالا نرمال وزنش هست، به صورت میانگین بخوایم وزن رو در نظر بگیریم، و یه باتری 2.3 کیلوواتی هم داره که در واقع از طریق اون شارژ میشه و میتونه کار خودش رو انجام بده. مدارس باز شده، بقالی ها این روزا صبح که نگاه میکنی میبینی خیلی شلوغه، بچه ها قبل از رفتن مدرسه سریع میپرن بقالی ها، یه پولی تو جیبی از پدر مادر میگیرن و میرن خرید میکنن برای زنگای تفریح خودشون، و حالا یافته جدید پژوهشگران نشون میده که شیرین کننده های مصنوعی که حالا در آب میوه ها ممکنه باشه، در بیسکویت ها و خیلی از خوراکی های دیگه میتونن باعث ضعف حافظه در کودکان بشن، و توصیه میکنن که تا اونجایی که امکان داره از این در واقع شیرین کننده استفاده نشه، به ویژه از آب میوه ها که شیرین کننده مصنوعی توی اونها خیلی زیاد هستش،
و اتفاقا میزان قندی که توی آب میوه ها وجود داره، این بله. کنستانت را که بله. وجود داره بله. اینها میگن خیلی خیلی زیاده، عجیبه. مثلا ما قبلا برای یه بیمار وقتی عیادتش میرفتیم کمپوت میبردیم یا از این آب آره، میوه میبردیم. یه متخصص در همین برنامه رادیو به ما گفتن، متخصص تغذیه، که به شدت در واقع این آب میوه پر از قنده، یعنی مضر برای فرد سالم.
حتی آب میوه طبیعی رو گفتند، خاطرم هست بله. که مثلا یک پرتقال
مصرف آره زیاد مصرف کردن آب میوه طبیعی هم باز توصیه نکنم بله، مثلا بله. شب برای اونایی که بله. میخوان بله. چاق نشن و اینا، ولی برای بچه‌هایی که میخوان برن مدرسه یه دونه آب میوه انداختن تو کیفشون و دخترم پسرم برو اینها، یه خورده چیزی دیگه خطرناکه. درسته که قند زیادی به یک بار وارد بدن میشه، و اتفاقا قندم مغزم نیاز بله. قند داره، ولی بله. این قند زیادی میتونه آسیب رسان باشه،
حالا که مشخص شده به حافظم آسیب میزنه. اما خبر بعدی مربوط میشه به
من، حالا همین الان یه چای شیرین خوردم،
آره دیدم اینقدر قند انداخته بودی توش که 3-4 قند حل نشد، اصلا اشباع شد چایی، چند تا قندش حل نشد،
زود خوردم قندم، نمیدونم چرا آب نمیشه، دو تا دونه قندم نمیتونی ببینی من میخورم چای رو، چند تا قند میخورم
من که چای نمیخورم، اگرم بخورم مثلا دو روزی سه روزی یه دونه با یه دونه قند.
آره اگه قرار به افشاگریه که بگی من چند تا قند خوردم اینا، من بهت میگم که مادر
چند تا من چند تا قند
دو تا انداخته بودم این تو.
من دو تا رو دارم میبینم سالم تهش مونده،
آب نشده خوردم تموم شد آب نشده.
آهان جداره اون کله قند مخروطیه بوده، دیدی جدارش خیلی سفته، اونا دیر آب میشه. قند
حبه بودش اصلا،
حبه از مکعبیا بود.
بله.
چرا
حالا با هی به توضیح
دمای بدن. چای پایین بوده نتونسته پیوندای موتورشو بشکنه،
سرد
یه خورده سرد بوده همینه. خب الان خبر
چرا توی گرما قند حل بشه زودتر؟
پیوندای هیدروژنی رو زودتر میتونه بشکنه.
هیدروژنی
دما، دما
یعنی یه قند داخلش پیوند هیدروژنیه.
بله
هیدروژن
چی پیوند چیزم اتیل متیل نه رضا الکلی هم توش داره. بذار همین الان یه جستجو بکنم پیوندش بگم چیه، یه فاصله بگیریم.
مگه اینترنت کار میکنه؟
بله.
ساعت 9:15 دقیقه صبح یک شنبه دهم مهر ماه.
قند فرمول شیمیاییش، حالا پسیکوز، خب فرمول شیمیاییش هستش خدمت شما بخوام عرض بکنم.
داری نگاه میخوای؟
آره دیگه، من حفظ دارم میگم. فرمول مولکولیش هستش 36H12O6، یعنی 6 تا کربن داره، 12 تا هیدروژن، رو گفتم هیدروژن غالبه، 12 تا هیدروژن داره، 6 تا اکسیژن داره و پیوندش به این صورت هست.
بعد اینکه مثلا قند رو میندازیم حباب میاد بالا، به خاطر اون اکسیژنه که نیست، به خاطر اینکه اون بین یه هواهایی هست که
واکنش وقتی صورت میگیره.
نه بین بین در واقع اون ذرات قند.
آره 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 اون طبیعتاً
اون هوا نیست که، اون اکسیژن نیست که
میزنه بالا. اکسیژن
قند رو میندازی توی چایی، چرا یه سری حباب میاد بیرون؟ دیگه احسان دیگه واقعا این سوال معمایی هوش که نیست،
میزنه بیرون از خود قند آزاد میشه دیگه، آزاد میشه مثل اخی مثلا رگ دست اون اینجوری میگیریم،
رگ دست رو میگیری؟
مثلا قلنج دست میگن دیگه،
نمیدونم بین قزروفا رو پدرش دارم میگیریم.
آره. آره اونجا هم قبلا میگفتن نگیری دستتون دوچار لرزش میشه تو سین بالا، الان فهمیدن که نه دیگه، حواس فشار میدیم اون هوای خارج میشه تق صدا میده.
از کجا میاد بیرون؟
آهان از بین مفاصل دیگه.
خب میاد بیرون، بیرون میاد یعنی از
یعنی بین مفاصل با استخوان‌ها، نظر شما اینه که پیوستگی وجود داره و حفره‌ای نیست؟
ما چقدر نمیدونیم،
نمیدونیم
واقعا. حالا البته واقعیتشو بخواین اینجا تو رادیو هم ما داریم همش سعی می‌کنیم هی سوال مطرح بکنیم، اینکه سوال مطرح بکنیم، اینکه بپرسیم چیز بدی نی، حالا ممکنه به جوابم نرسیم، بهتره که بریم سراغ متخصص راجبش صحبت کنیم. ماشین جواب نداریم امروز؟
ماشین جواب
یه سوال بهش بگیم ببینیم جواب،
ماشین جواب داریم
بشنویم،
بشنویم. فکر کنم بخواد از عشق بگه.
امروز در ماشین جواب، آیا هورمون عشق ممکنه که به ترمیم قلب آسیب دیده کمک کنه؟ با من الهام وحدت همراه باشید تا به جواب این سوال برسیم. اکسیتوسین که گاهی اوقات هورمون عشق نامیده میشه، ممکنه به درمان قلب‌های آسیب دیده کمک کنه. در واقع دانشمندا در مطالعه جدیدی که روی گوره خرماهی و با استفاده از سلول‌های انسانی انجام دادن، متوجه شدن که این هورمون ساخته شده از مغز میتونه به بازسازی بافت قلب بعد از آسیب کمک کنه و از نظر تئوری شاید یک روز بتونه در درمان حملات قلبی مورد استفاده قرار بگیره. اکسیتوسین به خاطر نقش شناخته شده‌ای که در ایجاد پیوندهای اجتماعی و اعتماد بین افراد داره، به هورمون عشق یا نوازش کردن لقب داده شده. با این حال، هورمون عشق همچنین بسیاری از عملکردهای دیگه‌ای مثل تحریک انقباضات در هنگام زایمان و افزایش شیردهی بعد از اون رو هم انجام میده. علاوه بر این، با کاهش فشار خون، کاهش التهاب و انتشار رادیکال‌های آزاد به محافظت از سیستم قلبی عروقی در برابر آسیب کمک می‌کنه. حالا دانشمندا در مطالعه جدیدی یکی دیگه از مزایای بالقوه اکسیتوسین رو مشخص کردن. حداقل در گوره خرماهی این هورمون به قلب کمک می‌کنه تا سلول‌های ماهیچه‌ای مرده و آسیب دیده‌ای با نام کاردیومیوسیت رو بازسازی کنه که انقباضات قلب رو تقویت می‌کنن. نتایج اولیه در سلول‌های انسانی نشون میده که اکسیتوسین اگر با زمان و دوز مناسبی ارائه بشه میتونه تأثیرات مشابهی برای انسان‌ها داشته باشه. نویسنده ارشد این پژوهش از دانشگاه ایالتی میشیگان میگه در آینده باید اکسیتوسین رو در انسان و بعد از آسیب قلبی بررسی کنیم. به طور کلی آزمایش‌های پیشبالینی روی حیوانات و آزمایش‌های بالینی روی انسان برای حرکت رو به جلوی امر ضروریه. اما فعلا برای استفاده از مزایای هورمون اکسیتوسین میشه بیشتر به همدیگه محبت کنیم.
عجب ماشین جوابی بود.
آره.
حالا جالب درباره گوره خرماهی که روش آزمایش کردن بگم که چرا رفتن گوره خرماهی رو انتخاب کردند.
چه شکلی هست اصلا گوره خرماهی؟
این شکلیه.
نه با دست نشون بودی؟
الان متوجه شدی. دلیل انتخاب گوره خرماهی اینه که توانایی خارق‌العاده‌ای داره گوره خرماهی در بازسازی اندام‌های خودش، مثل مغز یا مثلا مثل شبکیه چشم، استخوان، پوست. و جالبه هم که مثلا وقتی مشکلی بر بخوره قلبش، با مشکلی مواجه بشه و یک چهارم قلبش حتی آسیب ببینه، میتونه دوباره قلب خودش رو ترمیم بکنه، بازسازی بکنه گوره خرماهی. و به خاطر همین برای این آزمایش اومدن گوره خرماهی رو انتخاب کردند. و نمونه حالا
تو اینترنت دارم سرچ میکنم ببینم که چه شکلیه. ولی خب
پیدا نکردی؟
چرا
راه راهه؟
آره تقریبا. آره
می ماهی راه راه، چون راه راه آره. میگن گوره خرماهی.
ولی خب شبیه ماهی های دیگه است، نمیدونم.
آره فقط نه بخواد راه راه بودنش میگن.
بعد دیگه چه ویژگی داره گوره خرماهی؟
این توانایی داره که مغز خودش رو، استخوان‌هاش رو، پوستش رو و قلبش رو خودش ترمیم میکنه.
واقعا؟
بله وقتی آسیب میبینه. خیلی ویژگی عجیب غریبه. تو
مطمئنی؟
بله بله.
اینو بعد از یه زیست شناس دریایی بپرسین.
این تو مجله Frontiers in Cell and Development Biology منتشر شده این گزارش. بله و من همونجا رو مطالعه کردم.
آفرین.
آنچه که میگم از این مقاله هستش. خیلی جالب بود.
خیلی خوبه. آدم خبری رو میشنوه بپرسه که میشه بگید از کجا آره خبر رو میگی.
منشأش این مجله معتبر توزیع زیست شناسی بود.
اصلا اکسیتوسین خیلی خوبه.
به هر حال هورمون معروف شده به عشق،
واسطه شیمیایی در مغز
هستش که اصلا میگن که وقتی که شما دست یک بچه رو فقط لمس کن، نوازش میکنید یا بچه، فرق نداره هر کسی، حتی با لمس دست و نوازش کردن اکسیتوسین ترشح میشه.
با دراغوش گرفتن،
با دراغوش گرفتن بیشتر،
بسیار بیشتر.
یعنی هر چقدر اون تماس بیشتر باشه، محبت بیشتر باشه، اون هورمون شیمیایی تو بدن بیشتر ترشح میشه.
بله بله
خیلی
بله.
بیشتر
و حس امنیت میده به آدم. بله. اکسیتوسین.
بله. اصلا کلن محبت کردن فارغ از حالا تمام احساسات عاطفی که به فرد ممکن دست بده، اون امنیت همیشه همراه هست.
درسته. دو تا متخصص نشستن اینجا دارم سوشون حرف نزن راجبش. برحال عاشق شدن و عاشقی کردن یکی از بخشای جذاب زندگیه. امیدواریم که روزگارتون به عشق و عاشقی بگذره و دلتون پرشور باشه، دلتون پر از در واقع حس امنیت باشه از اینکه داراییتون داشتن آدمهایی هست که میتونه در واقع زندگیتون رو بهتر بکنه.
حالا ما دیروز بعد از برنامه داشتیم با هم صحبت میکردیم، با توجه به اینکه دو روزه
با تو هیچ صحبتی نداره
درباره یه روز جهانی سالمندان با هم صحبت کردیم. گفتیم که همدلی باید بکنیم باهاشون، صحبت بکنیم باهاشون، صبوری بکنیم در برخورد با سالمندان. داشتم این فکر کردم که شاید بد نباشه یه برنامه‌ای رو ترتیب بدیم که چیکار بکنیم که دوران سالمندی بهتری داشته باشیم، حالا در سنین جوانی و سنین پایین‌تر. حالا همین چیزی که الان به ذهنم میرسه فارغ از توصیه های همیشگی، اینی که واقعا تغذیه خیلی نقش داره در حالا دوران سالمندی، ورزش خیلی نقش داره که توصیه میکنی حتما انجام بشه در سنین پایین‌تر، ولی
واقع گرایی هم خیلی نقش داره.
آفرین. میخواستم بگم فارغ از اینا که خیلی توصیه میشه، این که ما تو زندگیمون واقع بین باشیم، اهل مطالعه باشیم، ببینید در سنین پایین‌تر و از مغزمون کار بکشیم هر جوری که شده.
بله،
هر جوری
بله،
که شده.
بله.
از حل جدول گرفته تا همین معماهای روزانه که
ما دستی. دقیقاً متخصصای حالا علوم شناختی میگن که مثلا حتی ممکنه مثلا به نظر بیاد بافتنی بافتن یا آموختن در واقع مهارت بافتن یک چیزی یه کار زنانه است. این از همون بدفهمیایی که تو زندگی بله. ما شگفته که فکر کنیم یه چیزی زنانه است یه چیزی مردونه است، ولی نکته اینه که میتونه بسیار کمک بکنه به پیشگیری از پارکینسون در افراد سالمند، پیشگیری بکنه از دمانس و در واقع پدیده زوال عقل که برای همه ما ناگزیر ناگزیر به وجود ممکنه بیادش اگر عمرمون بله. باشه و در واقع به پیری برسیم. ولی اصل ماجرا در واقع توان گفتگو کردن و به چالش کشیدن خود هست. اینکه در واقع بدونیم که باید در واقع هی از خودمون بپرسیم اینی که داریم فکر می‌کنیم درسته یا نه. نسبت به اون ماجرا هم تعصب نداشته باشیم. اگه دیدیم غلطه بپذیریم غلطه و تغییرش بدیم. اینا در واقع فردی که سنش میره بالا گاهی اوقات فکر می‌کنه که دیگه من سرد و گرم روزگار رو چشیدم، دیگه من بهتر میدونم و اینها. و واقع‌گرایی خیلی کمک میکنه به آدم، اینکه آدم حقیقت رو ببینه و جستجو بکنه. من پیر شدم، بپذیری که من پوستم دیگه مثل قدیم نیست، راه رفتنم مثل قدیم نیست،
انتظاراتون رو تعدیل کنه متناسب با سن.
قبل از اینکه در واقع اون بخواد خودشو به رخ من بکشه، من خودم بپذیرم که با بالا رفتن سن یه چیزایی تغییر کرده دیگه. و البته که در واقع جامعه هم باید حواسش به من باشه دیگه. این انتظار زیادی نیست که یک سالمند بگه که چرا من نمیتونم تو خیابون راه برم، چون که پستی بلندیه، موتور تو پیاده رو میادش و گرفتاریه دیگه برای سالمند.
حالا اینکه مثلا میگن در جوانی ورزش بکنید، بله باعث تقویت عضلات میشه، در سن بالاتر ممکنه
دیرتر
از بله. پا میفتید، بدن قرص محکم‌تری دارید. اما اینکه میگن حالا در جوانی سعی کنید از مغزتون تا اونجا که میتونید کار بکشید، کتاب بخونید، جدول حل بکنید، معما، اصلا مثالای ساده این بعضا زده میشه، مسیر تا سر کار یا خونه رو عوضش بکن، همین جوری اگر وقت داری اشکالی نداره خوردی تبرسی، از این مسیر جدید برو، ساعتتو برعکس ببند. همین اینها باعث میشه رشته‌های عصبی جدید، اتصالات عصبی جدید تو مغز ما ایجاد بشه و یه ذخیره میشه گفت
شناختی
غنی‌تری داریم برای سنین بالاتر، چون به هر حال با افزایش سن و حال میشه گفتش که سلول‌های ما تحلیل میرن، رشته‌های عصبی، ارتباط پیوندهای عصبی، اینها همه خب رو به کاهش میره. هر چقدر غنی‌ترش بکنیم برای سنین بالاتر ذخیره بهتری داریم و به کار امید قصد.
خبر خوب حالا میدونی چیه؟ ممکنه که همه جای بدن دچار کاستی بشه در طی گذشت زمان، ولی یکی از جاهایی که تقریبا که چه از کنم، میگن که تا لحظه در واقع رفتن از این دنیا همراه ما هست، انعطاف پذیری مغزه. مغز
یعنی
ما
سلول میسازه،
ارتباط های جدید عصبی، ارتباط عصبی جدید چیه؟ ارتباط عصبی جدید ایجاد یک خاطره جدیده. ارتباط عصبی جدید در واقع یاد گرفتن یک مهارت جدیده، گفتن یک جوک، ساختن یک قصه، شعر خوندن، شعر ساختن، در واقع همه اینا میتونه یه پیوند عصبی جدید رو بسازه. و رفتن به پیکنیک، رفتن با دیگران به بیرون، حرف زدن، شطرنج بازی کردن، حتی باختن در واقع بازی شطرنج با یک حریفی آره. که میتونه حالا مثلا نوه‌مون باشه و اینها. مهم اینه که در واقع امیدوار باقی بمونیم. این اصلی ترین نکته‌ای که راجع به همه انسان‌ها وجود داره که امیدوار باقی بمونن. نکته خیلی مهمم بگم که بریم سراغ پرونده ویژه.
یه خبر دیگه دارم.
خبر داری هنوز؟ آها باشه. نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که ما برای اینکه حواسمون جمع بشه به سالمندان، کافیه که یه تمرینی بکنیم. من این تمرینو کردم، خیلی هم در واقع برای من،
خودمون یا برای اون سالمند،
برای خودم. اینکه مسئله اینه که ما اصلا سالمندان رو نمیبینیم. در واقع چرا نمیبینیم؟ یک دلیلش اینه که خب کمتر تو خیابون میان و این تردد میکنن. یه دلیل دیگه هم اینه که واقعا ما نادیده گرفتیم، یعنی ناخواسته نادیده گرفتیم. من تمرینی که کردم اینه که به هر سالمندی که میبینم سلام میدم. یعنی وقتی که سلام میدین شما، یعنی اون فرد رو دیدین و یه دفعه میبینید که ای چقدر سالمند وجوده. فقط کافیه به خودتون قرار بذارین که سلام بدین، اصلا نیاز نیست کار زیادی هم انجام بدین. اون آدم هم خرسند میشه حتما از اینکه یه نفر در واقع بهش داره سلام
میده. الان توی خیابون چه خانم چه آقای سالمند ببینید سلام میکنید؟
من این کارو چند روزی انجام دادم و یه دفعه دیدم که ای چقدر با سالمندای گوناگونی روبرو شدم.
چقدر جالب.
تمرینه برای اینکه ببینیم سالمندا رو میبینیم یا نه.
داشتم این فکر میکردم که ما یه بار داشتیم صحبت میکردیم، رسیدیم به بحث بویایی. ظاهرا بویایی هم خیلی از اولین حسی که
تقویت میشه
و آخرین حسی هم هستش که موقع فوت شخص آخرین حس ما بویایی رو از دست میده.
اینجور میگن. حالا
داشتم این فکر میکردم که شاید تقویت حس بویایی هم در دوران حالا جوانی خیلی بتونه کمک بکنه.
بله.
به حالا دوران پیری، اینکه بوهای مختلف رو تجربه بکنیم، حس بویایی رو قوی بکنیم. حالا اینکه چطور میشه حس بویایی رو تقویت کرد، احتمالاً تمرین هایی داشته باشه، یا هر چیزی رو که مثلا میبینی
قرارداد کردن دیگه، یه چیزی رو بو میکنی میگی این مثلا این لباس بوی مادرم رو میده، این لباس بوی پدرم رو میده، واقعا بدن آدم.
ولی واقعا افرادی هستن که انقدر شامشون قویه. یه دوستی ما داشتیم که در واقع به واسطه شما من با اون دوست آشنا شدم که قهوه های مختلف رو ایشون بو میکرد، ترکیب داخلش رو میگفت چیه.
بله اصلا یکی از کارهای اصلی استرا در واقع هستن، یا مزیاب ها هستن که طعم یاب ها هستن که میتونن بیان بچشن و
ولی ایشون نمیچشید، خاطرتون هست با چشم بسته بو میکرد، میگفت این مثلا قهوه فلانجاست، ترکیب داخلش فلان فلان فلان. خیلی عجب. بعد کش بادکنک و کش پلاستیک، کش پول و میورد دور
قرارداد کرده
بو میکرد، بعد میگفت ریست میکنم اصطلاحا بویایمو، بعد میرم دوباره یه چیز دیگه رو بو میکنم.
آره